تپه سنگی قرار دارد و از سنگ مرمر، خشت، سمنت و آهن ساخته شده است. یک آشپزخانه، تشناب و حمام در کنار آن به چشم می‌خورد. اگر به تراس این قصر بروید می‌توانید از آنجا قسمت اعظم شهر کابل را مشاهده کنید. قصر چلستون چند سال پیش پس از 2 دهه ویرانی همراه با باغ آن بازسازی شد و آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است. در بازسازی این قصر تلاش شده است که بخشای ویران نشده آن حفظ شود تا ارزش تاریخی این قصر نیز نگه داشته شود. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. بله، به ساعت 12:55 نزدیک میشیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. از نسل گل و بهار و آینه توی، منظومه انتظار دیرینه توی، ما منتظران وعده دیداریم، خورشید زلال روز آدینه توی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر رسول ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک یک شما خوبان همراه. نیمروز آدینه ایتان به خیر و نیکی، انشالله که تا این لحظه از روز را به خیر و نیکی سپری کرده باشین و لحظات دلنشین تری پیش رویتان باشد. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خوبان باشیم و ما آنچه تقدیمتان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها، همکاران ما در واحد خبر به مدت نیم ساعت با اخبار و گزارش ها با شما خواهند بود. پس از خبرها، اولین برنامه‌ای که تقدیمتان می شود مجله اقتصادی است. در ساعت 2 از علاقمندان موسیقی دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. پس از گلچین هم برنامه ما می توانیم را پیشکش شما خوبان می کنیم. در ساعت 2:45 قند پارسی را خواهید چنید. در ساعت 3 از علاقمندان به نمایش هفته دعوت میکنیم تا به مدت نیم ساعت با برنامه خودشان همراه باشند. کنکاش را پس از نمایش هفته خواهید چنید. در ساعت 4 دومین سرویس خبری امروز میشنوید به مدت 10 دقیقه. از تهران تا کابل را پس از خبرهای ساعت 4 تقدیم شما خوبان میکنین. سپس علاقمندان به برنامه شکرستان میتونن تکرار برنامه را به مدت 35 دقیقه بشنوند. در ساعت 5 گنج کلام را میشنوید. در ساعت 5:15 داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان برنامه میکنیم. در ساعت 5:30 معرفت دینی را میشنوید. سپس به اتفاق شما عزیزان دعای سماط را زمزمه میکنیم. در ساعت 6 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و در ساعت 6:25 برنامه منجی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 6:45 تکرار برنامه و با ارگ را میتونین همراهی کنین. پس از این برنامه از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با این برنامه همراه شوند. آخرین سرویس خبری در بخش نیمروزی در ساعت 7:30 تقدیمتان می شود و همگام با ولایت آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. شما عزیزان جهت نقد، نظر و پیشنهاداتتان می توانید از این دو پل ارتباطی استفاده کنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه است. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین parstoday.com/dari که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که به آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین از این طریق با نشرات رادیو دری همراه شوین. نرم افزار رو میتونین از آدرس parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشهایتان نصب کنین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
کشف مواد منفجره در فرودگاه کابل و موکول شدن سفر رئیس مجلس پاکستان به افغانستان به زمان دیگر. گسترش همگیری کرونا در افغانستان. ایران قبل از لغو کامل تحریم‌های آمریکا اقدامات هسته‌ای ایران متوقف نمی‌شود. و ناتوانی عربستان سعودی در مقابله با حملات موشکی یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حسینیان هستم با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن مشروع خبرها. حمله نیروهای طالبان در سرپل افغانستان به کشته شدن 9 نیروی امنیتی منجر شد. مقامات محلی در سرپل خاطر نشان کردند که قمندان محمد فرمانده نیروهای خیزش مردمی و سید محمد جلالی فرمانده شهر بلخاب در بین کشته شدگان هستند. مقامات محلی همچنین تاکید کردند در این حمله 6 نیروی امنیتی زخمی و 1 تن ناپدید شده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل گفت درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در قریه تگاب در بلخاب از صبح روز پنجشنبه آغاز شد و تا شب ادامه داشته است. در روزهای اخیر افزایش درگیری‌ها در سرپل نگرانی مردم این ولایت را و دنبال داشته است. 6 کودک افغان در پی انفجار بمب مغناطیسی در ولایت بلخ زخمی شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ در افغانستان اعلام کرد که این حادثه ساعت 8 پنجشنبه شب در ناحیه 4 شهر مزار شریف رخ داده است. این بمب روی یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به یکی از افراد سرشناس منطقه کار گذاشته شده بود. گفتنی سخیران در افغانستان انفجارهایی به این روش به شدت افزایش یافته است. دو نماینده ارشد طالبان در شهرستان چغتو از توابع ولایت میدان وردک کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد در حملات نیروی هوایی ارتش این کشور به محل استقرار طالبان، مولوی حکمت الله سباون نماینده این گروه به همراه سید خان طارق معاون اطلاعاتی این گروه در شهرستان چغتو کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، 4 نفر دیگر از اعضای گروه طالبان نیز در این حملات کشته شدند. در حملات هوایی ارتش افغانستان همچنین تجهیزات نظامی گروه طالبان نیز منهدم شد. این حملات و درگیری ها در حالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است با منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. ناتوانی نیروهای امنیتی در آزادسازی کودک 9 ساله بلخی از چنگ ربایندگان و اختطافگران عنوان گزارش خبری است که در این لحظه از شهر مزار شریف میشنویم که همکار ما آقای حیدری گزارش میکند.
والدین کودک روبوده شده بلخی حکومت کشورشان را در آزادسازی فرزندشان از چنگ ربایندگان ناتوان می‌دانند و از دولت مردان قطع امید کردند. کودک روبوده شده بلخی که عبدالرؤوف نام و 9 سال سن دارد، 6 ماه قبل از سوی افراد مسلح از داخل شهر مزار شریف روبوده شد و تا کنون به گفته والدینش نیروهای امنیتی در آزادسازی این کودک از چنگ ربایندگان ناکام بودند. والدین این کودک در جمع رسانه‌ها شکایت داشتند که مسئولان حکومتی برای رهایی کودکشان از دست اختطافچیان هیچ توفیقی نداشتند. محمد نبی پدر عبدالرؤوف 9 ساله ضمن انتقاد از رهایی تعدادی از افرادی که به جرم اختطاف فرزندش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، مسئولان کشورش را در برابر گروه‌های مافیایی ناتوان خواند.
تا امروز کدام نتیجه خاص نداشت. مافیا آنقدر قوی هست که ذهن معاون صاحب اول، رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت، رئیس امنیت ملی را اینا تغییر میتن. در غیر از او اگر تغییر نتن، ما سرنخ برشان پیدا کردیم، 11 نفر را گیر کردن. ویدیوهایی که شریک رسانه ها ساختیم، شما دیدین که این کسا مربوط به کیها هستن. اینها را دستگیر میکنن اما صبح رها میکنن، چون مافیا قوی هستن.
این پدر دردمند میگوید که نتیجه تحقیقاتی که از متهمان این پرونده به دست آمده است به هیچ وجه با آنان در میان گذاشته نشده و نمیدانند که چرا بازداشت شدگان در حالی که به جرمشان اقرار کرده اند آزاد شده اند. محمد نبی میگوید از اینکه حکومت در برابر ربایندگان درمانده شده و پاسخ قناعت بخش برای خانواده کودک روبوده شده ندارد، آنان مجبور خواهند شد از مخالفین مسلح دولت برای حل این مشکلشان کمک بخواهند.
شخصا با رهبری طالب ها عریضی خود پیش میکنم به خاطر رهایی طفل خود. هر دروازی که باشه من میرم، طالب باشه، داعش باشه، هر کسی که باشه، مجبور هستم چون اولادم است در قید عزیز عالم ها.
در همین حال مادر این کودک روبوده شده نیست، در حالی که با چهره مغموم و صدای گرفته با خبرنگاران صحبت میکرد میگوید عبدالرؤوف به جای این که در فصل شروع مکاتب مانند سایر کودکان به درس و تعلیم بپردازد، در چنگ ربایندگان است و ایام سخت را سپری می کند.
باید از آله و دستش کتابچه قلم می بود، با پشتش در پشتش بایک مکتب می بود که باید از به مکتب می ره و تحصیل خود ادامه می داد. اما عبدالرؤوف جان آله فعلا به قید ظالم است، با دست پای بسته، با جان برهنه است. اینا از خدا نمی ترسند، اینا شرم حیا ندارند، بعد از خاطر دیگه چیز رحم نکنند و طفل معصوم رحم کنند. آیا این طفل معصوم گناهش چی است؟ باید از گناه طفل معصوم بگویند.
خانم زهره اقدامات حکومت کشورش در رهایی فرزندش را ناکام و ناامید کننده می داند و می گوید
ما فقط آل خواست ما از الله پاک است، امید به الله داریم دیگه الله پاک امرای ما کمک کنه، بخاطر که دولت مردا کلش از دولت مردای نامرد بودن، بخاطر نامردی از به این خاطر نامرد میگم که بخاطر یک طفل 9 ساله که نا هیچ کدام کار کده نتانستن آیا این ملت چطور اداره میکنن؟ یک طفل نوتاله که پیدا نکرد این ملت هیچ هم اداره کرده نمیتونه، بخاطر که این ملت چقدر لکه ها نفوذ است، آیا از اینا اداره کرده میتونن؟
خانواده عبدالرؤوف هشدار میدهند در صورتی که نیروهای امنیتی موفق به رهایی فرزندشان از چنگ ربایندگان نشوند، دست به اعتراضات و اقدامات جدی‌تر خواهند زد که در آن صورت به گفته آنان مسئول پیامدهای اقداماتشان حکومتگران خواهند بود. گفتنیز چند قبل نیروهای امنیت ملی افغانستان اعلام کردند جمعی از افرادی را که در اختطاف عبدالرؤوف دست داشته اند گرفتار و بازداشت و آنان نیز به جرمشان اعتراف کردند، اما تا کنون از سرنوشت این کودک اطلاع دقیق در دست نمی باشد و وی همچنان در بند ربایندگان به سر می برد. اختطافشان قبلن برای رهایی این کودک از خانوادش مبلغ نزدیک به $2 میلیون مطالبه کرده بودند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و اما توضیح بسته های کمکی به 180 خانواده از قربانیان نظامیان جنگ و خانواده های سربازان توسط وزارت دفاع ملی افغانستان در ولایت تخار عنوان گزارشی است که از همکار ما عرفان برزگر میشنویم.
مقامات ارتش در قلعه اردوی 270 پامیر بسته های کمکی را برای 180 خانواده قربانیان ارتش کمک کردند. این بسته ها شامل آرد، برنج، روغن، نخود، مکرونی، دال نخود و بوره می شود. خانواده های قربانیان ضمن قدردانی از توجه وزارت دفاع ملی می گویند که کمک های صورت گرفته با آنان بسنده نیست. به گفته خانواده های قربانیان، بازماندگان سربازان و افسران کشته شده نیازمند کمک های جدی و سرپرستی اند و باید وزارت دفاع در این خصوص توجه جدی نماید.
ما از کمک هایی که دولت با ما همکاری کردند بسیار خوش، بسیار لذت‌مند هستیم. همه ما یک صلح می خواهیم در افغانستان، جنگ بس هست دیگه.
تشکر از همه وزارت دفاع، همه دولت های ما همه کمک بر ما داده دیگه. همه مشکلات همه شخص سرده داریم کمک میکرده اگه با ما نیستن که می خواهیم از همه کلانا که همه بیشتر
بچه ما شهادت رسیده. خوشحال هستیم ما و کماندان والی دیگه تشکر میکنیم دیگه برادرها جوانا اینجا کمک آمده که بودم و مردم طالب سن.
در جریان توزیع کمک ها به خانواده قربانیان، مقامات محلی تخار، اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی نیز اشتراک داشتند که تاکید کردند باید کمک ها به خانواده های قربانیان بیشتر شود. آدم خان متین، معاون قلعه اردوی 270 پامیر گفت این کمک ها به منظور فرارسیدن ماه رمضان به خانواده قربانیان در ولایت تخار توزیع شده و ارتش متحد به کمک رسانی و دستگیری از خانواده های سربازان خود است که در جنگ علیه تروریسم جانهایشان را از دست دادند.
امروز با اساس مواظبتی که از طرف رهبری وزارت محترم دفاع ملی، مقام استردرستیز و قماندانی قلعه اردوی 217 و سلسلتاً لوای هفت سردی از فامیلای شهدای ما در نظر گرفته شده بود، برای 180 نفر اینجا یک مقدار کمک مواد کمکی امرش امداد شده. البته این بخاطر رسیدن ماه مبارک رمضان است و در پالوی ازی ما شهدای خود فراموش نمی کنیم. این سلسله انشالله دوام خواهد داشت و ما شهدای خود همیشه قدر میکنیم. ای که جسمان پالوی ما نیست، روحان امرای ما هستن، رای ازوار ما تعقیب میکنیم، یا بخاطر افغانستان خون دادن یا بخاطر مردم افغانستان جان خود قربان کردن، ما هرگز یارا فراموش نمیکنیم.
معاون قلعه اردوی 210 پامیر گفت که کمک ها به خانواده قربانیان ارتش در این حد خلاصه نمیگردد و قرار است در ولایت بدخشان و کندوز نیز این کمک ها توزیع گردد و همچنان برای دورهای بعدی نیز این کمک ها توزیع خواهد شد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
ادامه خبرها. کشف مواد منفجره در فرودگاه کابل سفر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به افغانستان را به زمان دیگری موکول کرد. مقامات امنیتی در افغانستان خاطر نشان کردند که این مواد منفجره از سالهای گذشته در اطراف فرودگاه باقی مانده است. عبدالقادر زازی رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان افغانستان در این باره گفت سفر اسد قیصر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به دلیل کشف این مواد منفجره در فرودگاه کابل لغو شده است. تجارت ترانزیتی از مرز غلامخان پس از تنش‌های مرزی و شیوع ویروس کرونا با حضور مسئولان دولت پاکستان و افغانستان از سر گرفته شد. در این مراسم اقبال وزیر، وزیر امور رفاهی و توانبخشی ایالت خیبر پختونخوا، ملک شاه محمد وزیر حمل و نقل این ایالت، مقامات نظامی، بزرگان قبایل و جمعی از بزرگان پاکستان و افغانستان حضور داشتند. اقبال وزیر در این مراسم نقش گذرگاه مرزی غلامخان را در گسترش مناسبات بازرگانی میان کشورهای آسیای مرکزی قابل توجه ارزیابی کرد. شمار مبتلایان و جان باختگان کووید 19 در افغانستان افزایش یافت. وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد با شناسایی 75 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان به کووید 19 در این کشور به 57,019 نفر رسید. در این مدت 5 تن دیگر از مبتلایان نیز جان باختند و تعداد قربانیان همگیری کووید 19 به 2,521 تن افزایش یافت. گفتنی است وزارت بهداشت افغانستان همچنین دریافت حدود 1,000,000 دوز واکسن کرونا از هند و کوواکس و واکسیناسیون 65,000 نفر از شهروندان را تایید کرده است. و اما در پی زخمی شدن 6 عضو یک خانواده بر اثر انفجار مواد منفجره در شهر مزار شریف که بر حال تلفات نداشته اما نگرانی ایجاد کرده، در این رابطه همکار ما آقای حیدری از مزار شریف گزارشی دارند، با هم بشنویم.
انفجار مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سواری در شهر مزار شریف باعث زخمی شدن 6 تن از اعضای یک خانواده شد. به گفته سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ، این انفجار حوالی ساعت 8 شب گذشته در مربوطات ناحیه چهارم شهر مزار شریف رخ داده است. عادل شاه عادل گفته است که انفجار صورت گرفتن ناشی از ماین مغناطیسی یا مواد منفجره جاسازی شده در یک موتر سواری شخصی بوده است. عادل افزوده انفجار زمانی صورت پذیرفته که مالک این موتر وسیله نقلیش را داخل گاراژ منزل مسکونیش نموده بود. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ تایید نموده که در اثر این انفجار 6 تن از اعضای این خانواده که همگی کودک بوده اند زخمی گردیده و جهت مداوا به بیمارستان شهر مزار شریف منتقل شده اند. گفته شده فردی که این انفجار در منزل مسکونیش رخ داده است از متنفذین و قریه‌دار محل می باشد. عادلین را هم تصریح نموده که هنوز معلوم نیست که مواد منفجره چگونه و از سوی چه فرد یا کسانی در موتر مذکور جاسازی گردیده بود. اما این که در رابطه با این انفجار پلیس کسی را دستگیر کرده است یا خیر، از سوی مقامات امنیتی ولایت بلخ چیزی گفته نشده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ گفته است که جزئیات بیشتر در پیوند به این رویداد را پس از تکمیل شدن تحقیقات پلیس با رسانه‌ها در جریان خواهند گذاشت. این در حالی است که روز گذشته جسد یک تن از کارمندان محلی سازمان جهانی غذا پس از چند روز مفقود شدن وی از مربوطات ولسوالی بلخ استان بلخ کشف گردید. پلیس بلخ قتل این کارمند یک نهاد بین المللی را در راستای قتل‌های زنجیره‌ای می‌داند که مدت است از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان در این کشور راه اندازی گردیده است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
با ادامه خبرها در خدمتتان هستیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تا وقتی آمریکا تمام تحریم‌های خودش را لغو نکرده و به برجام برنگشته باشد، هیچ یک از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ویژه در حوزه غنی‌سازی نه متوقف می‌شود و نه حتی روند کاهشی پیدا می‌کند. سید عباس عراقچی با بیان این که غنی‌سازی 20% با سرعت در حال پیشروی است، افزود این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که توافقی به دست بیاید و بر اساس آن آمریکا تمامی تحریم‌ها را بردارد، همانطور که بارها ذکر شده در یک مرحله همه تحریم‌ها باید برداشته شود. و همچنین با اشاره به این که گفتگوی ایران با اروپایی‌ها، روسیه و چین ادامه دارد گفت، این که بعضاً گفته می شود این گفتگوها با اروپاست و اروپایی ها هم از آن سو با آمریکا صحبت می کنند صحیح نیست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت تا تحریم ها لغو نشود هیچ اطلاعاتی در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار نخواهد گرفت. بهروز کمالوندی شب گذشته در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران افزود در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران دو نوع اطلاعات وجود دارد. اول دوربین‌ها و دوم اطلاعاتی که ثبت می‌شود و این اطلاعات تا 3 ماه در صورت لغو تحریم‌ها در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرد و اگر بعد از 3 ماه تحریم‌ها لغو نشد اطلاعات پاک خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به این که یک تیم از سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین حضور دارند افزود، استراتژی کلی تیم مذاکره کننده این است که باید تکلیف تحریم ها قبل از هر چیزی مشخص شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزادسازی کشتی کره جنوبی خبر داد و گفت در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره‌ای و بنا به درخواست مالک و دولت کره جنوبی برای آزادی کشتی، دستور آزادی کشتی از سوی دادستان صادر شد. همچنان سعید خطیب‌زاده تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با عنوان کشوری با سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان بر رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست تأکید دارد و هر گونه تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری می‌کند. منابع خبری از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در عراق طی 24 ساعت اخیر خبر دادند. وزارت بهداشت عراق روز گذشته از ثبت 7817 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت اخیر خبر داد و گفت با ثبت موارد جدید ابتلا به کرونا در عراق آمار کل مبتلایان به 903439 نفر رسیده است. همچنان وزارت بهداشت عراق تاکید کرد طی 24 ساعت گذشته 34 نفر بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. و عربستان سعودی در پی حملات مستمر موشکی و پهپادی یمن و برای مقابله با این حملات به دنبال خرید سامانه‌های دفاع هوایی جدید در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌گردد. در پی ناکارآمدی سامانه‌های ضد هوایی عربستان در برابر حملات موشکی و پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، ریاض هیئتی را به کشورهای اروپایی و آمریکا اعزام کرده تا به دنبال یک سامانه دفاع هوایی پیشرفته و کاربردی بگردد. این هیئت نظامی سعودی تلاش می‌کند سامانه دارای سیستم رادیویی، پرتاب موشک، مرکز فرماندهی و صدور دستور را برای خرید انتخاب کند، سامانه‌ای که توانایی مقابله با تهدید نظامی از جانب یمن را داشته باشد. روزنامه فاینانشل تایمز چندی پیش نوشته بود بحران مالی در عربستان تأثیری بر خرید گسترده سلاح توسط دولت سعودی نداشته است. کشف مواد منفجره در فرودگاه کابل و موکول شدن سفر رئیس مجلس پاکستان به افغانستان به زمان دیگر؟ گسترش همگیری کرونا در افغانستان، ایران قبل از لغو کامل تحریم‌های آمریکا اقدامات هسته‌ای ایران متوقف نمی‌شود و ناتوانی عربستان سعودی در مقابله با حملات موشکی یمن. شنوندگان عزیز و ارجمند، با تشکر از همراهیتان توجه شما را جلب می‌کنم به ادامه خبرها و بخش دیگر این خبر. در حالی که در دو دهه از حملات آمریکا به افغانستان می‌گذرد، ده‌ها هزار غیر نظامی بر اثر درگیری‌ها در این کشور کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا اظهار می‌دارد که جامعه جهانی معتقد است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در یک نشست خبری درباره خروج نیروهای این کشور از افغانستان گفت که رئیس جمهور بایدن بر روشنی گفته که خواستار پایان حضور نظامی در افغانستان است. وی همچنان افزود که وزرای خارجه و دفاع آمریکا نیز تاکید دارند که ما نسبت به پایان دادن مسئولانه جنگ افغانستان، خروج نیروهایمان از معرض خطر و تضمین این که افغانستان بار دیگر هرگز به سکوی برای حملات تروریستی تبدیل نمی شود که آمریکا و یا متحدانمان را تهدید کند متعهد هستیم. پرایس همچنان ادامه داد: جامعه بین الملل بر این باور است که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. این بحران است که باید از طریق راه حل سیاسی و آتش بس، آن هم آتش بس جامعه، پایان یابد. روندهایی که هسته مرکزی آنها به رهبری و مالکیت افغان هاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این نشست اما جزئیاتی درباره روند خروج نیروها از افغانستان ارائه نکرد، خروجی که بر اساس توافقنامه قطر باید تا 11 اردیبهشت ماه صورت بگیرد. پیش از این نیز بایدن با رد خروج نیروهایش از افغانستان در این مهلت گفته بود که به دلیل لوجستیکی امکان خروج کامل از این تاریخ را وجود ندارد، که در همین رابطه گفتگوی همکار ما آقای قریشی با جنرال امرخیل را میشنویم.
محترم جنرال عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، بر اساس توافقنامه دوحه و خروج تمامی نیروهای خارجی زمان اندک مانده، فکر میکنین که آمریکایی ها آماده شده باشند افغانستان را ترک بکنند؟
قرینه خودچونین معلوم میشه که امریکایی ها در زدوبند هستن با طالبان در پشت پرده میخند که بودن سربازان خدا و سربازان ناکور در شش ماه دیگه تمدید بشه. بخاطر از اینکه در اینجا همتش امریکا دو مسئله بسیار مهم است. یکی مسئله خود افغانستان است که امریکا و دنیا هم نمیخواه که به مرکز تروریزم تبدیل شده، و دیگه همی وزیره که روز پیش آمده و روزها را که میگن که هم به طرف آسیا و هم طرف اروپا دشکای خود در آستده و نفوذ خود در هند و نفوذ خود در جای دیگر گسترش داده میره. از این خاطر اینا بر از اینا تنها افغانستان باقی مانده. افغانستان هم امروز طرفداری روسا خیلی زیاد میشه. از این خاطر اصلا فکر میکنم که با در نظر داشت که این دو موضوع امریکا حاضر نشه که در اول می یا بعد از می هم سیستم آباد هم سربازان خود از افغانستان بکشه. بخاطر از اینکه اینا باید یک مرکز استخباراتی بسیار قوی در افغانستان داشته باشه تا با مقابل روسا و با مقابل چین اینا مبارزه کرده بتونه.
علاوه از طالبان، شماری از کشورها، البته کشورهای منطقه از جمله روسا که شما هم اشاره کردین، هم خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطابق توافقنامه هستند. اگر این خروج صورت نگیره، وضعیت به نظر شما به کجا کشانیده میشه؟
اول که شما اگر بیاد داشته باشید 3 ماه گذشته خود امیروسا صدافتن که امریکا باید از افغانستان خارج نشد. وقتی که اینا به طالبا ارتباطات پیدا کدن، پرواشتن سفرهای به مستو کدن و بعض صلاحا را هم از اونا درخواست کنن، یک تدادش ممکنه برش داده هم شده باشه. بعد از اینا اطمینان حاصل کدن که اگر طالبان در افغانستان با قدرت برسه، در کشورهای آسیا میانه مداخله نمی کنه. از همین خاطر امروز میگن که باید از افغانستان خارج شد و امریکا با خاطر ازی که اینا میسن که نفوذ خود در افغانستان گسترش بده. این یک موضوع. موضوع دیگر ایست که اگر امریکا خارج نشد و شوری که طالبان هشدار داده که اینا به عملات خود ادامه میدن، من فکر نمی کنم. اگر نمیتونه خب این اشتارها و این گفتا پیش از وقت است و اینا در ارتباط است، در پشت پرده این گفای از اینا جریان داره، تا کدام حد میرسه گرفته که نتونید کرد. حالا با واقعا با امریکا بیشتر بدبین هستن از دارستان خوشبین نیست. حالا همونا با امریکا خوشبین هستن تایگ اندازه را هستن با خاطر از این کمکا برش میرسن. ای خیلی گفای پیش از وقت است و امریکا هم گفه میخوامن از امریکا تر میگه که به لحاظ تحنیکی و به لحاظ وقت زمان و ما آماده ازی نیستیم که در اول مای خارج شدیم مذاکراتشن دوام دارد.
اگر چنین باشه افغانستان میدان جنگ سرد دوم بین آمریکا و روسا خواهد بود؟
خود جریان داره بیمانم جنگ سرد در افغانستان جریان داره کاملا جریان داره نیال موجوده افغانستان قربانی جنگ سرد نیال هم شده هم بین به اصطلاح طالبا و بین امریکان فیلن هم جنگ سرد جریان داره و بین چین و بین امریکا و بین روسیه چین و روسیه یک طرف هست امریکا طرف دیگه این جنگ خود فیلن تبلیغاتی هم گریان داره جنگ کرده هست ولی این که فیلن وضع افغانستان هنوز نامعلوم هست هنوز خود چیز همه قدر اعتماد نداره روسا که در آینده اگر چیز میبره امریکا از میگه خارج میشه آیا بینا نفوز خود در افغانستان نگاه کده میتونه نرسانه اینا هنوز در ابهام است و مخاطر است که جنگ سرد امکانی بسیار زیاد است اما چیزی که بسیار مهم است بودن امریکا و بودن غرب در افغانستان از نقطه نظر اقتصادی و حکومت خیلی ضروری است و تقریبا اگر دولت افغانستان یک دولت درست باشه و دوزی در بین شکم باشه و اشخاص افراد درست استعمال شه ممکن افغانستان بزرگترین فرصت به پای خود ثبت شود منابع خیلی خوبی داره.
خب علی رغم حضور نیروهای خارجی جنگ در بسیاری از مناطق به شدت ادامه داره و بازسازی همانطوری که شما هم میدانین و اشاره کردین صورت نگرفتن ناتو و امریکا نمیخواهند یا نمیتونند که امنیت را در افغانستان تامین بکنن.
اول خوشم برای شما بگم که شو بازسازی در افغانستان در بخش امنیتی قوات‌های دفاعی و امنیتی در جزئیات در ولی جای دیگه باشه افغانستان دیگه امروز افغانستان دیروز نیست افغانستان خاکپوات نیست شهرهای افغانستان رو ببینید سرکای افغانستان رو ببینید آب افغانستان و تقریبا جوانه افغانستان رو ببینید در پیشرفت داره این رو باید ما ممکن نشدن این واضیه همین شهر کابل با بی تعمیرات بزرگ با بی قشنگی با بی چیز یک بیست سال پیشتر شما دیده بودید نه خب برصورت راستی هم که بازسازی در قسمتی از قوت‌های امنیتی و دفاعی بسیار کند است حتی به هیچ حساب میشه و به هر صورت و مسئله وجود داره که چرا به این حالت شده بخاطر اینکه امریکا و سنای امریکا نمیخواستن از اول هم نمیخواستن که اردوی افغانستان صدر قوی شود که معدن به اردوی پاکستان باشه از جهتر از بالاتر از اینا نمیخواستن از همین خاطر امریکا سیاست دوگانه را در اینجا بازی کرده هم پاکستان هم نگاه کرد و هم سفر افغانستان هم نگاه کرد و برای هر صورتش ولی اگر قوتهای امریکایی از افغانستان به عجله خارج میشه ما فکر بکنید که بخواهی یا نخواهی در اینجا یک حکومتی به وجود میاد که بسیار تندرو باشه و تندروی از ما دیگه باید سنزی میشه که باید نه اروپا را هم پاک بکنه امریکا و نه ترک میانه.
سپاس جناب جنرال عتیق الله مرخیل کارشناس مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
عزیز شنونده با پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. اخبار و گزارش‌ها را شنیدیم و ما در این لحظه از علاقه‌مندان مسائل اقتصادی دعوت می‌کنیم تا با مجله اقتصادی همراه شوند.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده و همراه سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون آغاز به کار ساخت 44 بند آب در افغانستان، حل اختلاف مرزی ایران و افغانستان در دوقارون و تأثیرات آن بر تسهیل تجارت بین دو کشور، بهره برداری از پروژه های توسعه‌ای در برخی ولایت ها، وضعیت گمرکات افغانستان و برخی مسائل دیگر می پردازیم. دولت افغانستان اعلام کرده که در سال جاری کار ساخت 44 بند بزرگ و متوسط آب در 21 ولایت این کشور آغاز می شود. بر اساس محاسبه فنی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان، مصارف مجموعی اعمار این 44 بند آب بیش از $600 میلیون تخمین زده شده است. این بندهای آب در صورت تکمیل شدن و بهره برداری ظرفیت ذخیره 1200 میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت و با استفاده از آب این بندها 320 هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. ظرفیت تولید انرژی برق از 44 بندی که کار ساخت آنها از امسال آغاز خواهد شد 97 مگاوات تخمین زده شده است. با آغاز کار ساخت این بندها برای هزاران نفر از جوانان هم زمینه کار فراهم خواهد شد. در حال حاضر هم کار اعمار بیش از 10 بند بزرگ و متوسط در این کشور جریان دارد. ریاست تنظیم آب ولایت بامیان افغانستان با ابراز نگرانی از خطر بروز خشکسالی بی‌سابقه در سال جاری خورشیدی اعلام کرده که بامیان در سال جاری تنها 15% بارندگی نسبت به 10 سال اخیر داشته و این آمار نشان دهنده کاهش 85% بارندگی طی یک دهه گذشته در این ولایت است. مسئولان ریاست تنظیم آب بامیان میگویند که بخش بزرگ زمین‌های زراعتی و علفچر های این ولایت متکی به آب‌های حاصل از بارش برف و باران بوده و کاهش شدید بارندگی و خشکسالی قابل پیش‌بینی در سال جاری موجب بروز نگرانی‌های جدی شده است. بودجه سال مالی 1400 افغانستان اواخر سال گذشته پس از 2 بار رد شدن توسط پارلمان این کشور تصویب شد. دولت افغانستان پروژه های کوچک و بزرگ متعددی را هم برای سال جاری روی دست دارد که امید می رود با تکمیل شدن آنها وضعیت اقتصادی و رفاه مردم بهبود پیدا کند. از حسن علی فکور کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم که وضعیت اقتصادی افغانستان را در سال جدید چگونه پیش بینی می کند و دولت چه اقداماتی باید در جهت بهبود وضعیت اقتصادی روی دست بگیرد.
بر اساس بودجه‌ای که دولت برای 1400 در نظر گرفته و از تصویب پارلمان و شورای ملی هم عبور کرده، 452.6 میلیارد افغانی برای سال مالی 1400 بودجه اختصاص داده شده که نسبت به سال گذشته حدود 11% رشد را نشان می دهد و این بودجه 295 میلیارد افغانی شامل بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی شامل بودجه توسعه‌ای می باشد و بودجه توسعه‌ای بنا هست که در بخش های مختلف به مصرف برسه، از جمله اتصال لوله نفت و گاز ایران به افغانستان، مدیریت منابع آبی کشور که شامل احداث 43 سد بزرگ و کوچک و در بخش معادن و همچنان اتصال افغانستان به کشورهای همسایه از طریق خط آهن و زیرساخت ها، ساخت مساجد، فراهمسازی آب آشامیدنی بهداشتی برای شهرها، خریداری تجهیزات برای حفاظت از محیط زیست و بخش کشاورزی، از جمله مواردیه که یک وضعیت نسبتاً خوب را در سال 1400 نشان می‌دهد و ما امیدواریم که بخش‌های تعیین شده به صورت درست و دقیق به مصرف برسه و ما سال 1400 را با یک تحول نیک آغاز کنیم و شاهد باشیم. طبیعیه که مشکلات افغانستان از نظر اقتصادی بسیار زیاد و گسترده است. با یک سال و یک طرح امکان پذیر نیه که مردم به صورت عمده شاهد تغییر در زندگی خود، در معیشت خود باشند. ولی خب آهسته آهسته اگر ما بتوانیم وضعیت امنیتی خود را بهبود ببخشیم، استراتژی ها و پلان های توسعه خود را دقیق دنبال کنیم و تعقیب کنیم، افغانستان بتوانه از این مرحله بسیار سخت عبور کنه، مردم ما به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر جهت داده شوند. راه هایی که می تواند مردم را به امیدواری بیشتر نوید بدهد و مردم را امیدوار بسازد که به زندگی خود دلگرم شوند، بهبود امنیت در سطح کشور و این تشویش هایی که در جابجایی قدرت برای مردم ایجاد شده با یک تحول مثبت به پیش برود. اگر ما شاهد تحولات مثبت در کشور باشیم، امنیت خود را بهبود ببخشیم، دولت بتواند پروژه های خود را به صورت درست و مطلوب تعقیب کنه و دنبال کنه، خب قطعا فقر کاهش پیدا خواهد کرد، اشتغال بیشتر خواهد شد، شرکت های داخلی و خارجی حاضر به سرمایه گذاری بیشتر در داخل افغانستان خواهند شد و یگان راه بیرون رفت از وضعیت موجود جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور و ایجاد اشتغال، کاهش فقر. اگر ما بتوانیم به این سمت بیشتر حرکت کنیم، انشالله که ما قرن جدید را با یک تحول بسیار خوب، نیک و امیدوار کننده بتوانیم آغاز کنیم و شاهد تحولات مثبت در زندگی مردم خود باشیم.
معاونین وزیران امور خارجه ایران و افغانستان توافق کردند که عملیات راهسازی و نوسازی گذرگاه مرزی دوقارون بین دو کشور بدون تأثیر بر مسائل مرزی و حقوقی با سرعت ادامه پیدا کند. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب، معاون سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان پیشتر در نقطه مرزی دوقارون اسلام قلعه ملاقات کردند و ضمن بازدید از عملیات نوسازی و مرمت گذرگاه مرزی بین دو کشور، مسائل مرزی و مسائل مرتبط با تردد و ترانزیت را مورد بررسی قرار دادند. همچنین دو طرف در این دیدار در خصوص لزوم توسعه و توازن تجارت بین دو کشور، تلاش های ساماندهی تردد، تشدید مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین المللی، تسهیل کمک رسانی بین دو طرف در زمان بروز بلایای طبیعی و موارد اضطراری گفتگو کردند. والی ولایت خراسان رضوی ایران گفت اختلاف مرزی با افغانستان در مرز دوقارون موسوم به محدوده مثلث اختلافی اخیراً با توافق طرفین برطرف شده است. این محدوده از سال 1341 خورشیدی مورد اختلاف دو همسایه بود. محمد صادق معتمدیان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی که با حضور معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد اظهار داشت مثلث اختلافی در این محدوده مرزی یکی از مشکلات طرفین بود که بعضن موجب توقف و معطلی کامیون‌ها در گذرگاه مرزی دوقارون می‌شد و اکنون با توافق صورت گرفته بین وزارتخانه‌های مربوطه در ایران و افغانستان رفع شده است. وی گفت کامیون‌های ترانزیتی که در کمتر از دو هفته از سایر کشورها به مرز دوقارون می رسیدند، گاهی تا یک ماه در این مرز برای عبور معطل می ماندند. این معطلی چندین علت داشت که یکی همان مثلث اختلافی در این مرز بود و خوشبختانه این محدوده همکنون در حال ساماندهی و آسفالت شدن است. میرا جان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در هرات، در گفتگو با ما در مورد اهمیت حل اختلاف مرزی در بهتر شدن وضعیت ترانزیت و سهولت رفت و آمد کامیون‌های تجاری چنین گفت:
روزانه یا هفتوار بالغ به 3 یا 4 ماشین‌های تلری اونجا چپ می‌شد و مسیرم رفت آمدم کوچیک بود، حداقل یک روز با به تاخیر یا نصف روز به تاخیر تا اون ماشین از اونجا دور میکردم یا اون باری که اونجا چپ شده بود اونو جمع میکردم، کل اون توقف میشد، هم بار ترانزیت، هم بار صادرات، هم بار تجار و حتی عبور مرور مسافرین اونجا توقف میشد، بدون شک تاثیر چشمگیری داره. و هر روزم و به این مدت چندین و چند سالم که از این مسائل گذشته، داد تجار و عبور مرور مسافرین بر این بود که این نقطه اختلافی حل بشه و اسفالت بشه. یقینا بدون شک تاثیرگذار چشمگیری داره.
آقای سلیمان خیل در خصوص چگونگی جبران خسارت تاجران و کامیونداران افغانستانی و ایرانی که کامیونهایشان در آتش سوزی چندی پیش گمرک اسلام قلعه هرات دچار حریق شد نیز گفت:
دقیقا از لحظه اول اتاق تجارت بازرگانی هرات و به خصوص اتاق مشترک ما پیگیر از قضایا هست و هیئت جانب حکومت افغانستان یا حکومت مرکزی به هرات آمد، کل هم برآورد خسارت و تعداد ماشینایی که 1247 ماشین اونجا آتش گرفته بود همه رویت شد و برآورد شد و پس خسارت هم به شکل شفاف به جنا وانمود شد. دولت مرکزی متاسفانه تا فعلا با تجار یا با سرمایه گذارات جوابگویی نکرده و همین دلیل راه‌ها هم شورای هرات اسلام قلعه و هم ترغندی هرات موتوریزین بسته کردم تا ببینیم از طرف دولت مرکزی چی جوابی داده میشه. فرق نمیکنه ایرانی افغانی، اگر ماشیندارا یا ماشینای ایرانی که بدون اسناد وارد جمهوری اسلامی افغانستان شده باشن، دولت افغانستان جوابگویی نمیکنه. منظور از اسناد اینه که بعضی از راننده ها بدون رود پاس ورود به افغانستان شدن، اونا شامل از این لیست آتش سوزی نمیشه و کسایی که با اسناد مدارک ناتکمیل باشه، چیزی که پرداخت به ماشیندارای افغانی بشه و به ماشیندارای ایرانی هم مطابق به همون قیمت ماشین رو پرداخت میشه. اینه هر تصمیمی گرفته بشه هم ایرانی و هم افغانی یک جا امشالله به حل و فصل خواهد رسید. خدا مهربانه که امشالله به این اعتراض مدنی که فعلا تجار و راننده ها دارم که دولت مرکزی جوابگویی بکنه. یقینا امشالله که جوابگویی هم میکنه.
مسئولان محلی ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان میگویند میدان هوایی بین المللی این ولایت که کار ساخت آن در مراحل پایانی قرار دارد در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. به گفته کارشناسان با آغاز به کار این میدان هوایی تحول بزرگ اقتصادی در حوزه جنوب شرق افغانستان رونما خواهد شد. اظهارات عزیز زاهد همکارم در حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان را در این زمینه بشنوید.
بعد از سالها درخواست باشندگان ولایت خوست از حکومت مرکزی در کابل مبنی بر ساخت میدان هوایی برای این حوزه و مرکزیت ولایت خوست، بالاخره این خواسته دیرینه باشندگان خوست و پکتیای بزرگ یا ولایت همجوار خوست بالاخره برآورده شد و مقامات محلی در خوست میگویند که میدان هوایی خوست به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده می شود و طی مراسم ویژه در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. مقامات محلی در خوست و اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان می گویند که میدان هوایی خوست به زودترین فرصت به بهره برداری سپرده می شود. عبدالصمد تنیوال آمر میدان هوایی ولایت خوست می گویند که بعد از آن که این میدان تکمیل شود و با تکمیل شدن میدان هوایی در خوست، فواید مختلف نصیب باشندگان ولایت خوست و ولایات همجوار آن خواهد شد. با گفته او بزرگترین تحول اقتصادی یا سهولت‌ها برای باشندگان حوزه پکتیای بزرگ یا مخصوصا ولایت خوست این است که با گفته آمر میدان هوایی ولایت خوست از این به بعد و با تکمیل شدن میدان هوایی خوست، تولیدات این ولایت بالخصوص تولیدات جلغوزه و چهارمغز با کشورهای جهان به آسانی از خوست از طریق هوا صادر خواهد شد. با گفته او از این میدان هوایی مردم ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا به حج هم خواهند رفت. قبل از این هر دو مساله هم صادرات میوه خصوصا جلغوزه و چهارمغز خوست و پکتیای بزرگ از طریق میدانهای هوایی کابل به جهان فرستاده می شود و همچنین حجاج این حوزه یا حوزه جنوب شرق افغانستان از خوست و پکتیا پکتیکا از طریق میدانهای هوایی کابل به حج می رفتند که این کار یک مشکل سفر رفت آمد برای باشندگان این ولایت بود چون خوست تا کابل یک فاصله قابل ملاحظه هست. از طرف دیگر اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان هم در این مورد بیانیه را به نشر رسیده و در آن نوشته است که اعمار میدان هوایی خوست در 5 مرحله با هزینه 1.8 میلیارد افغانی یعنی نزدیک به 2 میلیارد افغانی آماده افتتاح و به بهره برداری شده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان این میدان هوایی حدود 10 سال پیش یعنی دقیقاً در سال 1390 خورشیدی تخریب گذاری شد و از آن به بعد کار بالایش ادامه داشت. برخی موارد کار با کندی پیش می رفت و باشندگان حوزه پکتیای بزرگ و خصوصا باشندگان خوست همواره از حکومت مرکزی این خواسته بزرگ داشتن و حتی در خواسته هایشان می گفتن که هرچی زودتر این میدان به بهره برداری سپرده شود و کارش تکمیل شود. علاوه از این فوایدی که مقامات محلی اعلام کردن از جمله صادرات این ولایت ها و حوزه و مسافرین به حج، یک فایده بزرگ دیگر این است و خواسته های مردم خوست و پکتیا همواره همین بوده که تعداد زیاد از جوانان حوزه پکتیای بزرگ خصوصا از خوست و پکتیا در کشورهای عربی هستند و در این کشورها برای کار و غریبی و این کشورها رفتند و اکثریت آنان خصوصا از کشور امارات متحده عربی به ولایات خود برمیگردند با تیکت های کابل داشته باشند و مستقیما بین خوست و جهان خارج خصوصا کشورهای عربی اصلا پرواز نبودند و همواره این مردم خواستش این بوده که این میدان برای آنان جور شود چون ده ها هزار مسافر این ولایات در کشورهای عربی شغول کاروبار هستند. بالاخره این خواسته دیرینه پورا شده و به زودترین فرصت در روزهای آینده این میدان هوایی طی مراسم باشکوه افتتاح خواهد شد.
یک پروژه تولید برق آفتابی در ولسوالی درنور ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به بهره برداری رسیده که بخشی از مشکل مردم این ولسوالی از ناحیه کمبود برق را رفع کرده است. همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان در این زمینه و تلاش ادارات محلی ننگرهار برای رونق اقتصادی این ولایت اظهاراتی دارد که با هم میشنویم.
یک پروژه تولید انرژی برق از آفتاب و آب در ولسوالی درنور ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. در همین ولسوالی در مراسمی که برای انداخته شده بود ضیاءالحق عمرخیل ولی ننگرهار گفت که این فابریکه تولید انرژی آفتابی و آب به هزینه مبلغ بیشتر از 4 میلیون دلار از بودجه وزارت احیاء و انکشاف اتحاد افغانستان ساخته در قریه شمال ولسوالی درنور که ظرفیت تولید 340 کیلووات برق داره می باشد که در حال حاضر برای 400 خانواده ولسوالی درنور ولایت ننگرهار انرژی برق رسانده می کنه. ولی ننگرهار گفت که در کنار منازل رهایشی بر 8 باب مکاتب و همچنان چند مراکز صحی در ولسوالی یاد شده نیز انرژی برق تمدید شده که بعد از این میتونن این مؤسسات تعلیمی و صحی نیز از برق استفاده بکنه. ولی ننگرهار گفت که در ننگرهار در سال 10 ماه از انرژی آفتاب استفاده می شود و این فابریکا که ساخته شده در صورتی که آفتاب موجود نباشد از آبی که در اونجا جاری هست می شود استفاده کرد و انرژی برق تولید شود. باشندگان ولسوالی درنور که یکی از ولسوالی های کوهستانی و دورافتاده است نیز با آغاز کار این پروژه راضی بودند و خواهان ساخت پروژه های این مانند دیگر در ولسوالی در مناطق دیگر این ولسوالی شدند. در ولایت ننگرهار در چندین ولسوالی های دیگر نیز هم تو فابریکات برد و بزرگ ساخته شده که از یک طرف منازل رهایشی مردم را تنبیر کردن و از دیگر در فابریکات کوچکی که در این ولسوالی ها ساخته شده برای تولید کالاها و دیگر لوازم از او استفاده صورت میگیره. ما هم میدانیم حکومت افغانستان در حال حاضر دارد توجهش را به تقویت اقتصاد خانوادگی در مناطق روستا توجهش را مبذول داشته و هم تو تاسیسات و پروژه هایی که عمل منطقه باشد میتونه که به تقویت اقتصاد خانوادگی کمک کنه. در مناطق روستایی بیشتر زنان مصروف تولیدات هستند که اشیای مختلف و از طریق که فابریکات کوچک و همچنان صنایع دستی را تولید میکنه که